Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala Muhammedin ve accel farajahum. Allahumma kulli veliyyike al-Hujjat ibn al-Hasan. Salavatuka alayhi ve ala abaihi. Fi hadhihi as-sa'ati ve fi kulli sa'ah. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقه. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيته وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. ریا در عبادات حرامه و باعث بطلان اون عبادت هم میشه که دو شب گذشته در بارش مقداری صحبت کردیم. اما در سایر اعمال حتی در انجام واجباتی که درش قصد قربت شرط نیست، در انجام اونها ریا باعث بطلان نیست. ما خیلی واجب داریم که قصد قربت درش شرط نیست. مثلا فرض کنید رد مال دیگران، من به کسی بدهکارم، بدهیمو میخوام ادا کنم. اگر من به خاطر این ادا کنم که بگن فلانی خوش حسابه، برای کسب نام، برای اینکه توجه مردم رو به خودم جلب کنم، به این جهت من بدهیمو بپردازم بیکم و کاس، اشکالی نداره. مرد نفقه همسر دائم خودش رو باید بپردازه. اگر این کار رو میکنه تا خوشنام بشه، به این نیت میکنه، نه به خاطر خدا. اون وظیفه‌شو انجام داده. اینجوری نیست که چون قصد قربت نکرده باطله، حالا یه بار دیگه باید نفقه رو به عیالش بده. این چنین نیست. نه بدهکار مونده و نه معصیت کرده. همینطور دفن میت، غسل دادن میت عمل عبادی قصد قربت میخوان، ولی دفنش اینجوری نیست. یعنی اگه مرده رو دفن کردن بدون قصد قربت، اینجوری نیست که بار نفش قبر کنن و در بیارن دو مرتبه دفن کنن. این چنین نیست. واجباتی از این دست ما متعدد داریم. و نکته دیگر این که در تمام محرمات و گناهان انسان اگه قصد قربت نکنه باز کار خوبی کرده. یعنی من دروغ نمیگم به خاطر اینکه رسوا نشم. من نگاه به نامحرم نمی کنم که بگن فلانی آدم مقدسیه. شراب نمیخورم که پیش مردم آبروم نره. درست؟ قمار نمی کنم تا نگن فلانی قماربازه. امثال این چیزا. اگر به این قصد هم باشد خدا دوست داره. و این چنین نیست. قصد قربت در اینجاها حتما شرط باشه تا انسان به اون وظیفش عمل کرده باشه. بله، در تمام اعمالی که انسان قصد قربت نمی کنه انتظار ثواب هم بله نبره. خدا بهش یه چیز خاص بده میده. این ثواب رو فرمودند در فرضی شخص استحقاق داره که قصد قربت هم کرده باشه. بلکه تو بعضی روایات داریم ان استطعت ان لا تاكل ولا تشرب الا لله فافعل، اگر توانستی تمام اکل و شرب تو به خاطر خدا انجام بدی، یعنی هیچ لقمه ای رو به دهان نگذاری و فرو ندهی مگر قصد قربت داشته باشی، هیچ جرعه آبی رو ننوشی مگر اینکه خدا رو قصد بکنی. اگر این چنین توانستی بکنی همین کار رو بکن. و این شدنی هم هست. بعضی هم کردن گویا تو عمرشون که تمام اعمالشون همه ی حتی رفتارهای عادی خودشون رو به قصد قربت انجام دادند و هیچ وقت قصد ارائه به خلق رو و غیر خدا رو نکردن. اونها خوب آدم های خیلی فوق العاده این و اگه ما نتونیم مثل اونها در تمام موارد در همه کارها قصد قربت داشته باشیم، تو یه دونه کار که میتونیم کار بکنیم، بله یه دونه شروع کنیم. این کار شده نیست. یکی از حیله هایی که شیطان در مورد ما زیاد به کار میبره و زیادم مؤثر میشه در ما اینه که وقتی ما مواجه میشیم با چنین توصیه هایی، به جای این که ما بیایم از کم شروع کنیم نسبت به خودمون و کم رو هم غنیمت بشموریم، به ذهنم میاد که ما که نمیتونیم همه خوردن ها، همه خوابیدن ها، همه نوشیدن ها، همه مثلا پوشیدن ها، همه اینا رو به خاطر خدا انجام بدیم. پس حالا که اینجوره کلن هیچ کدومشون رو بخوایم انجام بدیم. نه، این به این صورت نباید نگاه کرد. در مورد اعمال غیر الزامی که مجموع مستحبات و همه ترک مکروهات رو بخوایم در این زمینه مد نظر داشته باشیم، مجموعه اینها تا جایی که ما بتوانیم انجام بدیم ولو یه دونش رو، حتی یک دونش رو بتونیم انجام بدیم، هر وقت خدا ما رو متذکر کرد ما همون یه دونه رو بتونیم انجام بدیم. اگر این چنین توانستیم بکنیم، ما در این زمینه در حقیقت از باخت بیشتر جلوگیری کردیم و الا کل قافیه رو باختیم و همه آنچه که می توانست برای ما مفید واقع بشه یک جا از دست دادیم. این خطا رو ما در امور مادی نمی کنیم، یعنی نمیگیم که خب اگر وارد تجارت و کسب و کار بشیم، خب یه کمان که بعضی شدن وارد کسب و کار شدن و ثروت‌های هنگفتی به دست آوردن، مثلا میلیارد دلار، بعضیا چند میلیارد دلار ثروت دارن. حالا اونایی که ثروتاشون اعلام میشه، اونایی که ثروتاشون هم اعلام نمیشه که خدا میدونه چند تا. حالا اون این افراد که ثروتهایی دارن که فوق تصور من و شماست، بخوایم بشموریم شاید عمرمون به پایان میرسه، نتونیم پولای کاغذی کنن تا پایان عمر بتونیم اینا رو بشموریم. به هر صورت اگر این چنین میشه، نمیگیم که خب کسب و کار یعنی اون، اما حالا من برم یه چیزی پیدا کنم که فعلا شکم خودمون شب امشب سیر کنم و شکم زن و بچه‌مو، نمیگیم چون ما تلاشمون فقط به اینجا می انجامه پس ولش کن، یا من باید یه درآمد میلیارد دلاری پیدا کنم یا بقیهش اهمیت نداره. نه، هر مقدار که بشه بله مغتنم میشمرم. اما در مورد مستحبات، در مورد ترک مکروهات، گاهی تو ذهن ما مسئله با همه ساده بودن صورتش درست معکوس جا میافته و ما نسبت به این مورد خلاصه گرفتار خطا هستیم. من به مناسبت این نکته رو گفتم، بعضی تصور میکنن ریا در همه امور حرامه. خواستم امشب بگم ریا در عبادات حرامه، در غیر عبادات، حتی در ترک محرمات، اگه کسی به خاطر غیر خدا هم ترک کنه خدا دوست داره. توجه کردیم، شما ربا نخورید ولو به خاطر این که میگن آدم، از شما تعریف کنم میگن آدم مقدسیه، ربا نخورید، دروغ نگید، غیبت نکنید و امثال این چیزها، اگر به خاطر خدا باشه مضاعف میشه ارزشش، اگر به خاطر خدا نباشه دست کم خودش چیه؟ ارزشمنده، خودش دارای ارزشه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم نفرماید. خب من تا ساعت یه رو به هفت نمیتونم صحبت کنم، اگر حالا اینجا یادداشت گذاشتن، ولی من تا اون ساعت نمیتونم باشم. خب اما عرض به حضورتون که امشب آیه ای رو تلاوت کردیم، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعذین و کان الله غفور رحیم. کمتر کسانی که با مسجد و روزه و عرض به حضورتون که این بساط آشنا هستن با این عرض من درگیر میشن و مواجه میشن، اما احتمالا در اقوام و نزدیکان و آشنایانشون باشن کسانی که این عرض امشب من اگه بلد باشن عزیزان بتونن اونها رو روشنگری کن. یه شخصی است در روزگار ما که خدا هممون رو حفظ کنه از این که به خاطر اینکه جویای نام بشیم، مطرح بشیم، خاطر اینکه اسممون این ور اون ور طرح بشه، ما عرض به حضورتون که حرفهای نو و عجیب و غریب بزنیم. عربای مثالی دارن، یه ضرب المثلی دارن، میگن خالف تعرف، یعنی مخالفت کن با روش عمومی جامعه تا معروف بشی. توجه کردی؟ یکی از آیون منبری های مشهور از مشهد آمده بود تهران، یک کسی میخواست او رو نصیحت کنه، ولی در این قالب او رو نصیحت کرد. گفت اگه میخوای منبرت بگیره میدونی چیکار بکن؟ گفت چیکار کنم؟ گفت برو بالای منبر بگو امام حسین پسری به نام حضرت علی اکبر نداشته. بعد یه خوردن واسش استدلال در و دیوار و زمین آسمونی جور کن، فردا یه چیز دیگه بگو، چند تا از این مطالب بگی، پای منبرت حسابی پر میشه و مشهور میشه به آدم محقق. میخواست عملا بگه، یه وقت خدای نکرده این چنین نشه. علا ایه تقدیر یه شخصی بر صورت با اینکه اهل تحقیق نیست، ولی در این حال یه نوشته ای رو در اینترنت منتشر کرده و مدعی شده که در عصر رسول گرامی خدا زنان حجاب نداشتند، سر و گردنشون باز بوده، بلکه تا حدود سینه‌شون باز بوده و زانو به پایینشون هم نمی پوشوندن. و این حجابی که الان هست این ساخته فقهاست. توجه کردید؟ و استدلالاتی که حالا چقدر ارزش داره، خیلی عجیب و غریب استدلال کرده. یه دونه استدلالش به عنوان مثال واسه شما بگم، استدلال کرده به اون فقره زیارت ناحیه که خرج نمن الخدور ناشرات شعور، وقتی اسب آمد در خیمه ها خانم ها موپریشان خارج شد، گفته معلوم شد که ببین خانم ها چادر سرشون نمیکنن، در حالی که همه میفهمن که این اشاره است به این که از بس پریشان حال بودند نسبت به پوشش سر خودشون، ولی توجه نمی کردن. اگه مثلا فرض کنید که نوع معصومی امشب اومده مسجد، کسی بخواد وصف کنه نمیگه این آقای حاج صمد معصومی امشب با کفش اومدن مسجد، تو خیابون اومدن و کفش می آمدن. اگر چه حالتی باشه میگن وصف میکنن، در فرضی که چون پا برهنه آمده باشه، درسته؟ و الا حالت عادی که وصف نمیکنن که آقا کفش باشه، خب معلومه که همه تو خیامون با کفش را میرن. اگه پا برهنه بیاد مسجد، وقت میگن که آقای حاج صمد چیه؟ با پا برهنه آمده بود، درست میگن؟ اونجا که وصف شده معلوم میشه که اوضاع متفاوت بوده، نه اینکه این درست به عکس استدلال باید بشه بهش، تا اینکه از این طرف از این استدلالات این چنین. حالا من یک نمونه از قرآن از این آیه میخوام عرض کنم که یا ایها النبی، ای پیغمبر، به همسران و دختران و زنان مؤمن بگو یدنین علیهن من جلابی بهن، جلابی بهشون رو یدنین علیهن. بعضی از آیون خدا رحمتشون کنه، اسم نمیارم، اینطور ترجمه کردن که نزدیک کنن به خودشون جلباب هاشون رو، اشتباه ترجمه کردن. یدنین علیهن یعنی بیاندازن روی خودشون، درسته؟ این رو بیاندازن، جمع نکنن بلکه رنگ بیاندازن. جلباب به روسری میگن که میپوشاند میاد تا پایین. توجه کردی؟ یه لچکی که فقط رو سر باشه نیست، ولی که اون که میاد چی؟ رو بدن میفته، یا مقنعه بزرگی یا همون چیزی مثل چادر، عبا و امثال اینها رو میگن جلباب، درسته؟ یدنین علیهن من جلابی بهن، پیغمبر به زنان و دختران و زنان مؤمن بگو جلابی بشون رو، جلابی یعنی همون جلباب ها، همون روسری های بلندی که اینو بیاندازن رو خودشون. این نشون بده که در عهد پیغمبر خدا قبل از نزول این آیه زنان چه حالتی داشتن، اصلا جلباب داشتن، درسته؟ منتها بعضی از اینا این جلباب رو جمع میکرد، یعنی اینجور نبوده که جلباب افتاده باشه رو بدنشون. خدا میگه یدنین علیهن من جلابی بهن، معلوم میشه قبلا داشتن. من این قضیه رو یه بار دیگه هم توی مسجد گفتم، الان به این مناسبت تکرار میکنم. در زمان رسول گرامی خدا شخصی بود به نام حاطب ابن ابی طلعه، حاطب ابن ابی طلعه، عرض به حضورتون که این شخص اسم چند بار آمده تو تاریخ. این بنده خدا جز اصحاب رسول خداست. یه بار یه خانمی که تو مکه اهل آوازخانی بود، شغلش همین بود که تو مجالس عروسی و جشن و اینا آوازخانی میکرد، پول میگرفت، زن مغنیه بود. پیغمبر خدا دیدن این زن مغنیه که اسمش ساره هم بود، یه وقت تو مدینه است، بعد از جنگ بدر بود و قبل از جنگ احد، حضرت فرمودن چرا اومدی مدینه؟ اومدی مسلمان بشی؟ گفت نه. فرمودن پس برای چی اومدی اینجا؟ گفت حقیقتش در جنگ بدر مشرکین تلفات زیاد دادن، با خودشون قرار گذاشتن تا انتقام نگیرند از شما و مسلمان ها مجلس جشن به پا نکنن، لذا من بیکار شدم، پول نداشتم، گفتم بیام اینجا گدایی، بیام شما من کمک کن، مسلمان نمیخوام بشم. پیغمبر خدا به اصحاب فرمودن کمکش کن، کمک کردن. و این حاطب ابن ابی طلعه این آخرین نفری بود که میخواست کمک بکنه، یک کاغذ کوچیک بهش داد، گوه اینو ببر بده مکه به فلان کس، به یک از فامیلاش. تو اون کاغذ نوشته بود که شما مکیان در جریان باشین که پیغمبر خدا داره آماده میشه برای نبرد بعدی با شما. این نوشته حکم چی داشت؟ جاسوسی. خب این زن هم بعد از گرفتن این کمک ها و این پول برگشت به سمت مکه. جبرئیل نازل شد بر پیغمبر خدا، جریان این حاطب رو برای رسول خدا بیان کرد. حضرت دستور دادن به امیرالمومنین علیه السلام و چند نفر دیگه، از جمله عمر، زبیر و گویا جناب مقداد هم همراه امیرالمومنین بودن، شاید یه نفر دیگه هم تو تاریخ هست اسمش که معلوم از ذهنم رفته. خلاصه 4 یا 5 نفر که امیرالمومنین بودن و این دومی هم بود. حضرت فرمودن برید این نامه رو ازش بگیرید تو راه و بیارید. اینا آمدن تو راه، رسیدن به این ساره، گفتن اون نامه رو بده. انکار کرد، گفت من چنین نامه‌ای ندارم. بساطش رو گشتن، تو بساطش هم نبودیم چنین نامه‌ای. اینجا دومی طبق عادتی که داشت، او خیلی در صدد بود که در بین مسلمان ها القا کنه که پیغمبر خدا اشتباه میکنه یا دروغ میگه، خیلی منتظر فرصت بود برای القا این مطلب. اینجا یه موقعیت خیلی خوبی واسش بود، که معلوم شد به پیغمبر خدا خبر اشتباه رسیده، با اینکه پیغمبر فرموده بود چی؟ جبرئیل نازل شده بود بر اون حضرت. امیرالمومنین رو کرد به دومی، فرمود پیغمبر خدا دروغ نمیگه و خبر دروغ هم بهش نمیرسه، این همراهش هست. شمشیر رو حضرت کشید، تهدید کرد اون زن رو، فرمود که یا نامه رو میدی یا میکشیم، حتما نامه همراه تو هست. این که دید داستان خیلی جدیه، گفت پس روتون رو برگردونید، شما مردان روتون رو برگردونین. روشون رو برگردنن، نقل شده از زیر روسری خودش این نامه رو در رو داد به امیرالمومنین. من حالا دنباله این خبر چجوریه بماند این رو، اگه کسی خواست در تفاسیر در ذیل اولین آیه سوره ممتحنه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، اونجا میتونه این مطلب رو دنبال این داستان رو پیدا کنه. منظور من اینه زن مشرک در اون زمان که اصلا مشرک بود، زنان مشرک هم اون وقت وقتی میخواستن در صحنه اجتماع حاضر بشن ولی روسری رو داشتن، درسته؟ از زیر روسریش در رو داد. و جالب اینه که گفت روتون رو برگردونید که من این کار رو بکنم. اگه اونا اینجوری تقیدی به حجاب نداشتن همونجا روسریش رو هم داشت میدادش، درسته؟ این که بعضی فکر میکنن که اونی که در روزگار ما الان یه جور فرهنگ شده تو جامعه حالا مغرب زمین و یا جامعه ما، خیلی خانم ها علاقه به این دارن که حجاب سر خودشون کنار بذارن، بلکه بیشتر از این هم علاقه من هستن، این علاقه در زمان رسول خدا در بین زنان اون وقت رواج ولی نداشته. اصلا حجاب یه جور پوشش، یه جور فرهنگ بیشتر، که البته میتونه در طول دوران هم چیه تغییر بکنه. خود همین اروپا قبلا به این شکل بی‌حیایی نبوده، در ایران باستان خود ما اینطور نبوده. نقل میکنن در احوال یادم نیست یزگرد سوم کیه، یکی از این پادشاهان هخامنشیه، که در یک مجلسی از زنش درخواست کرده بود که تو در این مجلس بدون پوشش و حجاب بیا. اون زن قبول نکرده بود. این اختلاف به جایی رسید که این زن رو طلاق داد. معلوم میشه اون زمان هم چیه؟ یه همچین، نه اینکه با همه این حدود و ثغور که الان تو بحث فقه ما هست، و منظورم این نیست، بلکه اونی که تو ذهن بعضی هست که همین علاقه ای که الان خانم ها در این زمینه گاهی ابراز میکنند یا در مغرب زمین هست، اینا نتیجه تغییرات فرهنگی بیشتر. در اون زمان نبوده یه همچین فرهنگ، فرهنگ پوشش عمومی بوده. بله زنان بدکاره خیلی عجیب و غریب هم بودن اون وقتا، اما این که این حالت با این حالت در صحنه اجتماع حاضر می شدن، قرآن نشون میده اینجوری نیست. که اصلا پیش از نزول این آیه معلوم میشه زنان جلباب داشتند، منتها الان یه دستوری در باره اون جلباب اومده، فرموده یدنین علیهن من جلابی بهن. خب نمیدونم تا چقدر عرایزم بتونستم امشب اون مقداری که مد نظرم بود رو عرض بکنم. خب شام شهادت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها است. روز آخر زندگی اون حضرت، شاید مثل یه همچین روزی، طرف عصر اسماء بنت امیس میگه آمدم خانه اون حضرت. برخلاف روزهای قبلی که می دیدم اون حضرت حتی تو بستر نمی تونه به تنهایی جا به جا بشه، دخترش صدا می زن از او کمک می خواد که مادر رو کمک کنه جا به جا بشه تو بستر. گفت دیدم که حضرت تو بستر نشسته. ابتدا خوشحال شد، هیچ کس هم خونه نبود، بچه هم نبود، تا من رو دید فرمود میخوام بدنم رو شستشو بدم، آبی آماده کن. گفت کنار حیات خانه آبی آماده کرد، خودشو کنار تشت رسید، خوب بدن خودشو شستشو بدم. و من فرمود لباس های تازهی به من بده، لباس تازه دادم پوشید. بعد به من فرمود بستر من وسط اتاق پهن کن رو به قبله. همین کار رو کردم، میان بستر قرار گرفت و من فرمود یه ملافه هم به من بده، من دادم. فرمود من میخوابم، ملافه رو رو خودم میکشم. تو از اتاق خارج شو. چند لحظه بعد وارد شو، من رو صدا بزن، اگه جواب تو رو دادم که دادم، اگر جواب ندادم برو مسجد امیرالمؤمنین رو خبر کن. میگه من از اتاق خارج شدم، لحظاتی درنگ کردم و بعد وارد شدم، صدا زدم یا بنت رسول الله، جوابی نیام. یا بنت محمد المصطفی، جوابی نیام. چند بار که صدا زدم دیدم جواب نمیده، ملافه رو کنار زدم، دیدم بیبی از دنیا رفته. شروع کردم گریه کردن، خودم رو بدن بیبی انداختم، گریه می کردم. اما باید می رفتم مسجد، به وسیلت فاطمه زهرا عمل می کردم. همین که خواستم از در خارج شدم، امام حسن امام حسین از راه رسیدم. هر کاری کردم با پیکر بی جان مادر مواجه نشود، نشود. آمدن این دو کنار بدن مادر، امام حسن منافر کنار زد از روی صورت مادر، همین که چشمش به صورت مادر افتاد، رو کرد به برادر، گفت برادرم خدا تو رو در مصیبت مادر بود زد. بعد خودشو انداخت روی سینه مادر. من دیدم حسین رفت طرف پای مادر، صورت به پای مادر. صدا میزد مادر من حسین تو هم جواب منو. اینجا امام حسین با مادر سخن گفت، مادر جواب رو شب یازده هم درون گودال داد. مادر هم آمد کنار بدن امام حسین، صدا می زد بنی قتلوک و ما عرفوک و من شربت من الماء ملعوک صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، حوائج اون حضرت و حوائج ما را فوق رغبت من ربا بگردان. صلوات الله.